عدالتی است ماندنی. جلبلاغه حقیقی. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 17 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در روز یکشنبه 12 اسفند ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم از فیوزات این ماه به بهترین شکل استفاده کنیم. موضوع برنامه امروز ما برجام و فصل جدید بحران آفرینی غرب بر علیه ایران از آژانس تا ترامپ هست که انشالله در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه را با هم میشنویم. مجدد در خدمتونم.
توافق اتمی برجام که روزی سنگ بنای سیاست خارجی ایران نامیده میشد، نه تنها گرهی از چالش های کشور باز نکرد، بلکه به نقطه عزیمتی جهت فشار بر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. توافقی که طی آن دارایی‌های راهبردی ایران در حوزه اتمی به تاراج رفت، اما پس از انجام تعهدات ایران و هنگامی که نوبت به اقدام غربی‌ها رسید، با خروج آمریکا از آن، این توافق نابود گردید. اینک نیز شاهد آن هستیم که این توافق مرده همچنان محل فشار بر ایران است. از آمریکا تا اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی از دریچه آن بر ایران فشار می آورند. چینش محتوای نامناسب این توافق در اثر سهل‌انگاری و عجله ناموجه تیم ایرانی باعث شد که با مفادی چون مکانیسم ماشه یا فلشبک همواره ایران زیر یوغ فشار و تهدید غربی ها باقی بماند. لذا برجام به عنوان یک توافق بین المللی می توانست زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر و کاهش تنش‌ها باشد، اما متاسفانه سوء استفاده غرب از این توافق و تلاش برای تحمیل خواسته‌های نامشروع آن را به کانون بحران تبدیل کرده است. بر این اساس فصل جدید فشارهای غرب با توجه به غروب تاریخ‌های برجامی در شهریور رو به تشدید است و به نظر می‌رسد ماه‌های خبرسازی در دیپلماسی کشور در پیش داشته باشیم. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که فصل جدید فشارهای غربی‌ها بر ایران در بستر برجام چگونه است و چه اهدافی دنبال می‌شود؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا حدود ساعت 6 غروب و 6 عصر با شما با برنامه گفتگوی سیاسی همراه هستم. در استودیو در خدمت مهمان محترمی هستیم، جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی، طاعتتون هم قبول باشه انشالله.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و ملت شریف ایران اسلامی. به نوبه خودم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت همگان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه الهی آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان رو مسئلت دارم.
سپاسگزارم. خب برای شروع گفتگو و موضوع برنامه که خب در هم در حوزه برجام و بحران آفرین غرب بر علیه ایران هستش، بفرمایید که غربی ها چگونه تلاش میکنن در ماهای آینده پا تهدید نمایی جهانی از برنامه اتمی ایران برجام رو به ابزار فشار جدید تهدید ایران و تبدیل اون به محلی جهت امتیازگیری از جمهوری اسلامی تبدیل کنن؟
بله، ابتدا در خصوص پاسخ به این بحثی که فرمایش کردید لازم است که مقدمه رو ما داشته باشیم.
بله.
شنوندگان عزیز مستحضر هستند که غربی ها در سنوات گذشته چه سیاستی رو در قبال جمهوری اسلامی عرضم بودشون در پیش گرفته بودند. در بحث مذاکرات گذشته که در دهه 90 اتفاق افتاد، به هر حال 5 به اضافه 1 اتفاق افتاد و سالها مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های غربی و امریکا انجام شد، اما بازیگر اصلی اون به هر حال امریکا بود. اما دولت‌های غربی و دولت‌های اروپایی به هر حال در تلاش بر این بودن که همیشه فشار رو در بر جمهوری اسلامی ایران داشته باشن، چرا که منافعشون در خطر هست و سیاستشون بر فشار حداکثری در قبال جمهوری اسلامی بوده و اگر هم در مقاطعی این فشار علاوه ظاهری کم رنگ شده، اونم شاید سیاست‌های اونها بودیم، سیاست‌های پشت پرده این کشورها بودیم که باز هم اروپایی‌ها چشمشون به دهان آمریکایی‌هاست و کت خدای جهان رو در نظر می‌گیرن و با توجه به سیاست‌هایی که آمریکا لحاظ می‌کنه اونها پیروی می‌کنن. اگر اروپا حرفی میزنن، نمایندگان کشورهای اروپایی ابتدا در راستای سیاست‌های آمریکاست، یعنی ابتدا سیاست‌های آمریکا رو در نظر می‌گیرن و در مقابل کشورهای دیگر، نه تنها فقط ایران، در مقابل کشورهای دیگر سیاست گذاری می‌کنن، تصمیم گیری می‌کنن و نظرشون رو اعلام می‌کنن، موضع گیری می‌کنن. خب ما در سال‌های گذشته دیدیم، در قبل از انقلاب هم نسبت به موضع‌گیری‌هایی که کشورهای اروپایی و امریکا نسبت به ایران داشتن دیدیم، در جنگ جهانی اول دوم دیدیم. ما از جمهوری اسلامی هم می‌خوایم فراتر بریم، ما نگاه ما نگاه ملی و وطنی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، هیچ وقت کشورهای اروپایی به این کشور، به ایران و به ایرانی خدمت نکردند. در ماجرای قحطی که انگلیسی‌ها به وجود آوردن در ایران، حالا هولوش 9 میلیون نفر بر اساس این قحطی و پیامدهای اون بیماری‌های مثل وبا و اینها در کشور حاصل شد، اتفاق افتاد 9 میلیون ایرانی به کام مرگ گرفته شدن و از بین رفتن. این اتفاق بوده که به هر حال اروپایی‌ها و انگلیسی‌ها برای این کشور رقم زدن. و جلوتر که بیایم، شما در روی کار آمدن پادشاهان ایران و رضا شاه و محمد رضا شاه می‌بینیم که دست به هر حال پشت پرده اروپایی ها مخصوصا انگلیسی ها در پشت این قضیه بوده و با هدایت امریکایی البته. لذا هیچ وقت خواستار عزت و آبرو دار شدن و با شرف بودن مردم ایران و ایرانی ها رو نداشتن و نخواهند داشت. این یه چیز ثابت شده است. اما به هر حال اروپایی ها خودشون رو در وهله مقام دوم جهان میدونن، به هر حال امریکا رو در مقام اول میدونن به عنوان کت خدا و در تلاش هستند که جایگاه امریکا رو بگیرند در جهان، ولی خب به هر حال سیاست هایی که هست و ابرقدرتی که مثل امریکا براشون حاکم شده و وابستگی که واقعا اروپا به امریکا داره این جلوگیری میکنه از این. واقعا اروپا اروپای گذشته نیست. به اعتقاد خیلی از کارشناسان و تحلیلگران بین الملل، حوزه بین الملل، واقعا اروپا اروپای قوی گذشته نیست و از قدرت‌های خودش کاسته شده. شما الان ببینید آلمان یک روزی واقعا قدرت صنعتی برتر جهان بود، الان از قدرت صنعتی آلمان به شدت کاسته شده. آلمان دست به دامن امریکاست، فرانسه دست به دامن امریکاست. شما ببینید چه رفتارهایی داره اتفاق میفته در جریان دیپلماتیک و در جریان دیپلماسی بین الملل و اتفاقاتی که الان بین اتحادیه اروپا و کشور اروپایی و امریکا شاهدشون هستیم. ما اروپا و امریکا رو یه متحد همیشگی میدونستیم، اون چیزی که به هر حال از قبل مشخص شده و اون چیزی که به جهانیان اعلام شده، اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که یه فاصله و یک ارزم بودشون شکاف خیلی عمیقی ایجاد شده بین روابط امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی. خب این باعث میشه که به هر حال این شکافی که بین سیاست‌های اروپایی‌ها و امریکایی‌ها اتفاق افتاده از یه جهت برای ما خب میتونه مفید واقع باشه، برای ما که عرض میکنم تمام کشورهای آزادی‌خواه جهان و کشورهای مستقل جهان عرض میکنم، حالا یک بخشش جمهوری اسلامی و کشور ایران هست، اما این اتفاق افتاده باعث میشه که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به هر حال روی نقاط مشترکشون دست بذارن. این نکته مهمی هست که ما باید اینو در نظر داشته باشیم، یعنی به جهت ترمیم اون شکافه که بین سیاست‌های اروپا و اروپایی‌ها و سیاست‌های جدید ترامپ و امریکایی‌ها حاصل شده، فضای دیپلماتیک و فضای موضع‌گیری‌ها رو به این سمت میبره که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها دست روی نقاط مشترکشون بذارن در خصوص جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌هایی که رو بحث مذاکرات و اینا هم هست. ما شاهد این هستیم که نقطه مشترک بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها فشار علیه جمهوری اسلامی است.
درست.
و الان در حال حاضر اون چیزی که به عنوان یه بهانه‌ای هست برای فشار به ایران بحث هسته‌ای است.
بله.
اون چیزی که نقل مجالس هست و اون چیزی که به قول امروزی ها عامیانه بخوایم بگیم اگه بخوان موردی باشه که بخوان بهش بپردازن و روش بحث کنن، بحث هسته ایران هست که اونم به هر حال با توجه به اتفاقاتی که اخیر افتاد و اتفاقات گذشته و مذاکراتی که انجام شد و اون بندهایی که داشت که در گزارش هم اشاره کرده بودن رو بند بحث فلشبک و بحث اهرم اشاره عرضم بوزو شما که فشارهایی که میتونن برای این کشور بیارن، این باعث شده که واقعا بزرگترین مؤلفه باشه، یعنی بزرگترین اهرمی باشه که فشار به جمهوری اسلامی بره. اونم بحث باز مذاکرات و بحث هسته‌ای هست با توجه به گزارشاتی که به هر حال سوگیری که داره آژانس بین المللی نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران. و عرضم بوزو شما که به هر حال ما میدونیم مسائلی که به هسته‌ای ایران اعمال میشه اصلا فنی نیست. به گزارش خیلی از تحلیلگران بین الملل مسائل هسته‌ای ایران کاملا مسائل سیاسی است. بله، این دیگه بر همگان آشکار شده.
دقیقا.
و دوست و دشمن بر این واقف هستن که مسئله هسته‌ای ایران یه مسئله بهانه‌ای هست به جهت جلوگیری از پیشرفت ایران.
دقیقا. ما هر گونه اقدام کنیم قطعا اونا باز دوباره واکنش
این رو نشون داده. به قول فرمایش مقام معظم رهبری دلیل تجربه. دقیقا. این کاملا مشخصه. ما اصلا نمیخوایم خیلی عرضم بود شما که وارد این قضیه بشیم، انقدر این مسئله شفاف هست که ما الان اینو میدونیم. پس بحث فشار حداکثری اروپایی رو بحث برنامه اتمی ایران کاملا پیش بینی شده است، چون چیز دیگری در دست ندارن جهت فشار بر و یعنی جلوگیری از فعالیت ها و پیشرفت های ایران.
سپاسگزارم از شما. خب به مهمان دیگر برنامه که تازه به جمع پیوستن، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی، طاعات و عباداتتون هم قبول درگاه هم باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و وسیل ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. مهمان عزیز رو گرامی میدارم، جناب عالی رو دستندرکاران، و اولین روز ماه مبارک رمضان هست. حلول ماه مبارک رمضان رو هم به همه خداجویان تبریک میگم.
ممنونم از شما. خب نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مدیریت بحرانی که حالا غرب به دنبالش هست و به دنبال بحران آفرینی در کشور ما هستش رو شما چی میبینید و چرا در تشدید تنش‌ها بین ایران و غرب آژانس مقصر هستش؟ ما حالا شاهد هستیم مصاحبه اخیر رافائل گروسی رو درباره میزان اورانیوم 60% ایران که چگونه باعث شد که برحال این تنش‌ها تشدید بشه، و به نظر شما آژانس چگونه میتونه به موضع بی‌طرفی خودش باز بگرده؟
بله، به نام خدا شروع میکنم. نمیدونم آقای دکتر تا کجا پیش رفتن، ولی لازم میبینم یه مقدمه‌ای بگم برای اینکه مخاطبین ما بتوانن راحت‌تر نسبت به مواردی که صحبت میشه اشراف پیدا بکنن. ببینید، واقعیت این هستش که در روند چالش‌ها و تعارضات بین ایران، آمریکا و غرب یک مباحثی پیش اومد که منتج به این شد که تعارض رو با مذاکره بحث بکنن و به حل بکنن. مذاکراتی از جنسی که الان هم می‌بینیم تکراری می‌شود. خدمتتون عرض بکنم که در این چارچوب دولت مستقر، یعنی دولت 11 12 هم به این سمت گرایش پیدا کرد که من میخواهم مذاکره بکنم. خب در حالی این به اصطلاح تمایل به مذاکره رو نشون داد، دولت 11 12 هم که یک سطحی از تحریم‌ها در کشور ما وجود داشت که از طرف آمریکایی‌ها اعمال شده بود، در این حال نامه‌های فدایت شوم اوباما پشت سر هم می اومد برای مقام معظم رهبری که آقا ما حاضر به مذاکره با شما هستیم، و مقام معظم رهبری پاسخ نمیداد. خب در این شرایط دولت 11 سر کار اومد و تمایل به مذاکره پیدا کرد و اصرار بر این داشت که مذاکره بشود. خب طبیعتاً مقام معظم رهبری از دیدگاه نرمش قهرمانانه یه فضایی ایجاد کردن که دولت از یه موضع خوب و مطلوبی در یک موضع تاکتیکی برتری بره مذاکره بکنه. مذاکرات انجام شد. من خیلی کپسولی میگم، ببینید یک برجامی نوشته شد، برجامی که البته خلل و فرج زیادی داشت، از جمله اینکه این به اصطلاح مفاد برجام رو غربی ها نوشته بودن و به ما ارائه کردن، و متاسفانه آقایون دستندرکار یعنی گروه مذاکره کننده برجام فقط اینو چکشکاریش کردن و بعضی از جاهاش هم خب اصلا دقت و تأمل نشد. حالا کلیات برجام رو به صورت ما پذیرفتیم. برجام شامل 3 مرحله داشت که این رو مردم عزیز باید بدانن، تکرار هم شده ولی باز هم تکرار بشه خوبه. یک گام اولیه بود، یک گام میانی بود و یک گام نهایی. در گام اولیه قرار بر این بود که ایران اعتماد سازی بکند، متقابلا طرفهای مقابل هم اعتماد سازی بکند. اعتماد سازی ایران فراتر از اون 11 بندی که بودش انجام شد، یعنی ما آب سنگین عراق رو بتون پر کردیم، مراکز هسته‌ایمون رو بستیم، سانتریفیوژمون رو تعطیل کردیم، غنی سازیمون رو از 20% آوردیم 5.7، بعد 3.7، بعد 5 و 3.7، و یعنی تشریفاتی سانتریفیوژات تشریفاتی میچرخیدن و معادن ما تعطیل شد، مراکز تحقیقاتیمون یه تقریبا فریز کردن کاملا ما رو تو بحث هسته‌ای. خب این اعتماد سازی انجام شد. متقابلا در گام اولیه قرار بر این بود که آمریکا و غرب، اروپایی‌ها، تریکای اروپایی هم یه سری اقدامات انجام بدن. چه کردند؟ سوال اصلی این است. آقای گروسی در خصوص این سوال اولیه ما باید پاسخ بدهد. مردم عزیز ایران بدانید ما اعتماد سازی کردیم، آمریکا و اروپا یک قلم از این مفاد برجام رو تا حالا اجرایی نکردن. یک قلم، یعنی اگر نمونه ای کسی بیاره من یک جایزه بسیار نفیسی بهش میدم، حتی در قالب اینستکس و اسپیوی و این موارد اومدن وارد شدن که آقا ما میخوایم، اروپایی ها وارد شدن البته، که ما میخوایم یک کانال مالی ایجاد بکنیم، همون رو هم نکردن. و بسیاری از کشورهایی که و بانک هایی که و بسیاری از صاحبان پروژه هایی که در ایران قرارداد داشتن اونها رو هم نقره داغ کردن. خب در گام میانی قرار بر این بود که شورای امنیت وارد بشود، آژانس وارد بشود و موارد رو بررسی بکنه، و در گام نهایی آژانس وقتی صحت داد که ایران در فناوری صلح‌آمیز هستی خودش تخطی ندارد، در دوره آقای آمانو بود، تخطی ندارد، خلافی ندارد، مشکلی ندارد، پس می شود با هم چی؟ توافق بکنیم. و این توافق انجام شد، بندهای شورای امنیت لغو شد، قرار بر این شد که آژانس وقتی این توافق رو داد برجام به صورت کامل یه پکیج کامل امضا بشود و طرفین بیان اعلام توافق بکنن. چه تضمینی وجود دارد در این فرایندی که من به صورت خیلی کپسولی و خلاصه و مثلا موجز و مختصر گفتم؟ یک وقایعی البته اتفاق افتاد، اینکه در جاهایی آقایون خیلی عجولانه پیش رفتن و در این عجلشون حتی به صحبت‌های مقام معظم رهبری هم دقت و توجه نکردن. مقام معظم رهبری گفته بود که حتما تضمین بگیرید، بعضیا گفتن امضای جانکری تضمین است و این تضمین رو الان ما باید بذاریم این وسط میدون ببینیم آیا چی میگن مثل خربوزه که آب است، آیا این هم آبی از توش در میاد یا نه، یا نونی برای ما داغ میشود یا نمیشود. بنابراین براحتی در یک بحث چالشی که غرب با ما داشت ما رو فریز کردن با یک تمهیداتی، با یک ملاحظاتی و با یک مباحث مذاکراتی به اسم برجام ما رو فریز کردن، محدود مهار، کنترل و کانالیزه کردن. هنوز هم که هنوز است ما داریم چوبش رو میخوریم. خب مفاد این برجام متاسفانه یک سری مسائل و مشکلاتی دارد که یکی از عاملای اصلیش که باید این رو اجرا بکند آژانس است. آژانس انرژی هسته‌ای به جای اینکه برد از طرف‌های مقابل بپرسد که آقا شما چرا به تعهداتتون عمل نکردید، جناب آقای ترامپ در دوره خودت زیر میز زدی، چرا زیر میز زدی، چرا از برجام خارج شدی، چرا تعهدات تو اجرا نمی‌کنی، خب چرا وقتی ایران هم بالاخره متقابلا می‌خواد از این فضا خارج بشه تحریم بیشتر علیهش اعمال می‌کنی، تو قرار بود تحریم‌ها رو برداری. قرار بر این بوده که 11 بند رو ترویکای اروپا به تعهداتشون عمل بکنند، از جمله تراکنش‌های مالی، کشتیرانی، نفت، گاز، پتروشیمی، نمیدونم طلا، ماشین، خودرو، امکانات، فناوری، تکنولوژی، بیمه، کشتیرانی. خب کدوم یکی از اینها رو شما به اصطلاح عمل کردید؟ آقای گروسی عوض این که عدالت رو رعایت کنه در این وسط میاد فقط به بهانه‌های واهی سیاسی کاری میکنه. متاسفانه آقایون هم همیشه اینجا میزبانی میکنن، کادو هم بهش میدن، هدیه هم بهش میدن، بعد بلند میشه میره اونجا، دوباره بعد چند وقت احساس میکنه که مثلا شاید مثلا جیبش خالی شده یا صحبت دیگه باید بکنه، آقا من میخوام بیام ایران، ایرانی هم هی باز میزبانی میکنن. اگر ما بر اساس نظر مجلس اومدیم یک به اصطلاح اقدامات راهبردی انجام دادیم، به خاطر اینکه طرف مقابل تعهداتش انجام نداده بودن، طرفین هیچ کدوم تعهداتشون انجام ندادن، چرا ما باید این همه هزینه کنیم؟ هزینه هایی که الان جمهوری اسلامی کرده است چه کسی باید پاسخ بدهد؟ آقای ظریف میاد پولشو میده، آقای حسن روحانی دولت 11ام 12ام میخواد اون رو تامین بکنه. این هزینه های جبران ناپذیری که به جمهوری اسلامی خورده، صرف نظر از مؤلفه زبان، این همه هزینه های به اصطلاح و صدمات و لطماتی به کشور ما خورده است، چه کسی پاسخ گوشت؟ بیاد یکی پاسخ بده. چرا مردم ایران رو اینقدر معطل کردید؟ تحریم هایی که خودتون رفتید به اونا نسخهش رو پیچیدید دادید، تحریم های فلش کننده رو، بعدش هم رفتید برای تحریم ها به اصطلاح مذاکره بکنید. من نمیدونم زمان رو مدیریت کنید. خب یه بحث مهمی که اینجا هست این هست که ما از آژانس چه انتظاراتی داریم، آژانس چه باید بکند. آژانس شاید یکی از بی‌نظیرترین و کم شمارترین به اصطلاح نظارت ها رو که تو دنیا داشته بر ما اعمال کرده. شاید میگویند نزدیک به یک سوم از نظارت هایی که تو دنیا بر به اصطلاح مباحث هستی تو دنیا نظارت میشود، آژانس یک سوم میشه بر ما اعمال کرده این نظارت رو. و پیوسته هم گفتن که ایران به سمت به اصطلاح هسته‌ای شدن نمی‌رود، فناوری هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، هیچ تخطی ندارد. تا زمان آمانه که بود این بوده است. ایشون هم وقتی میاد اینجا حرفایی میزنه از جنس مثبت، وقتی که میره اونجا ظاهرا یه فضاهای جدید ایجاد میکنه. تازگی ها یک افاضات دیگری هم میکنن. ایشون گفته که دیگه اون برجام اون قابلیت لازم رو، اون مطلوبیت لازم رو نداره و باید یک، یا مثلا من ناامید هستم از ادامه این فضای به اصطلاح برجامی. آقا کار شما نظارته، به شما هیچ ارتباطی نداره که بیای به اصطلاح بگی که این برجام مقبولیت دارد، موجودیت دارد، حیات و بقا دارد یا ندارد. به شما چه ارتباطی داره؟ شما نظارت تو باید انجام بدی. بنابراین تو فضایی که الان داریم پیش میریم، آژانس به عوض اینکه مثلا عدالت رو رعایت کنه، از اونها بازخواست کنه که آقا شما چرا تعهدات رو انجام ندیدید، پیوسته به ما گیر میده با قول بچهای تهران.
حالا درسته، دقیقاً یکی از مهمترین وظایف و اولین وظیفه‌اش تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در زمینه انرژی اتمی برای استفاده صلح‌آمیز در سراسر جهانه که ایجاد تسهیلاتی برای کشورهای عضو، فراهم کردن امکانات و خدمات به منظور تحقیق. بله، اینا چیزایی هستش که برای جزء وظایف آژانس هستش و خب همونطور که فرمودید اصلا موضوعاتی که دخالت میکنه واقعا.
بله بله، ببینید سیاسی کاری میکنه آژانس. بله. متاسفانه من یه واقعیتی رو بگم، آمریکایی ها، غربی ها، خصوصا با شیطنت هایی که صهیونیست ها میکنن، پیوسته بر این شیپور میدمن که ایران به دنبال ساخت بمب هسته ای است. چند ساله داره اینو میگن؟
تقریبا دو سه دهه شده دیگه.
ده سال صراحتا همیان نمایش میدن، کاریکاتور برمیداره میاره نتانیاهو یا تو سازمان ملل یا تو مناسبت‌های مختلف در همایش‌های متفاوت میاد یه تابلوهایی نشون میده، یه بمب نشون میده، ایرانی‌ها رسیدن به اون سر بمبه.
فقط از دهه 70 شمسی هم این موارد رو میگفتن که برای ایران به دنبال بمب هسته‌ای هست.
فیتیله رو روشن بکنه، یعنی ایران به بمب هسته‌ای در 15 سال دست یافته. خیلی خوب، سوال مهم، این سوال مهم مهم برای مردم عزیزمون میگم که ذهنشون باز بشه، زمینه این که به مخاطبینی که حالا تو دنیا هم شاید نسبت به این مسائل انعکاسی واکنشی بخوان نشون بدن، میگم اگر ایران میخواست به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، مشکلی داشت در طول این 10-15 ساله که هی نتانیاهو وراجی میکنه که مثلا ایرانی ها به اصطلاح یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه در آستانه هستیم. آقا چند سال داری این یه ماه و دو ماه و یه هفته رو داری میگی؟ خب ایران پس اگر میخواست میتوانست به بمب هسته‌ای دست پیدا بکند. اتفاقا شرایطی هم برش فراهم بود که از این شرایط که شما تهدید هسته‌ای کردید ایران رو، غزه رو، نمیدونم بسیاری از جاهای دنیا رو، شما تهدید کردید دیگه. حالا ما خود ایرانمون رو میچسبیم، شما ایران رو به تهدید هسته‌ای به اصطلاح به اعمال کاربرد بمب هسته‌ای تهدید کردید، آیا ایران از این مستمسک نمیتوانست بهترین استفاده تبلیغاتی را بکند و بیاید بگوید من بمب هسته‌ای میسازم؟
دقیقا.
خب پس بنابراین ببین، ایران دارای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال این است که از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده بکنند، نه بمب هسته‌ای. ما فتوای هسته‌ای داریم، بنابراین نسبت به فتوای هسته‌ای که مقام معظم رهبری، مقتدایان دین ما به ما گفتن، از این فناوری به صورت صلح‌آمیز استفاده بکنیم. اگر می‌خواستیم می‌توانستیم، هیچ کم جلوی ما رو نمی‌گرفت، حداقل مثل کره شمالی عمل می‌کردیم. ولی ما عاقلیم، ما آرمان‌خواهیم، ما ارزشمداریم و نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌هایی که آقا فتوای هسته‌ای می‌گوید بمب هسته‌ای حرام است، برای نسبت بهش
دقیقاً
توجه داریم و اهتمام.
به اسرائیل اشاره داشتید، خب اسرائیل شاید بگیم بیشترین پیگیری در این زمینه داره، بیشترین احساس به قول من نگرانی رو داره، در سطح خودش بین 80 تا 200 بمب اتمی در اختیار داره و MPT رو امضا نکرده و عملاً